این جلسه رو با این آیه شروع میکنیم که در انتهای فصل 28 متا هست، آیه 19 هم. پس رفته همه ی متا را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه ی اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند و اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما می باشم. آمین. جالبه که این تنها واقعی هست که بعد از رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح متا به اون یادآوری میکنه. متا وقتی که انجیل رو به آخر میرسونه به این فرمان خداوند اشاره میکنه به کلیسا. این فرمان خداوند به رسولانه که در ویلیام کری تأثیر گذاشت در سال 1780 میلادی. تا حدی که ویلیام کری کتابی رو نوشت به نام پرسش. پرسش در مورد مسئولیت مسیحیان تا از شیوه استفاده کنن تا بت پرستا رو رستگار سازن. این در 1792 میلادی به چاپ رسید. و در این کتاب درخواست میکنه از مردم، از مسیحیان، و دلیل میاره از کلام خداوند، از لحاظ الهیات در مورد اهمیت این آیات که مسیحیان به پا خیزن و انجیل رو برسونن به دیگران، و اشاره میکنه به تاریخ بشارت انجیل در مورد اصلاحات کلیسا تا زمان ویلیام کری و همچنین به ایرادهایی که ایجاد میشه پاسخ میده. همچنان که به تاریخ نگاه کنید میبینید همچنان اون دلایل وجود داره علیه بشارت انجیل. و بعد ویلیام کری دو موضوع بهش اشاره میکنه، دو مطلب که خواننده باید انجام بده. در اون زمان کسانی بودن در کلیسا که به اونها هایپر کلوینیست میگفتن و ایشان اعتقاد داشتن فرمانی که خداوند در انتهای انجیل متا داده امروزه ربطی به مسیحیان نداره. و اونا اشاره میکنن به کلوسیان 1:23 وقتی که پولس رسول میگه که او انجیل رو بشارت داده به هر کسی که در روی زمین است. بله درسته، پولس این کار انجام داد، رسولان مسیح این کار انجام دادن و فرمان و خداوند رو به کمال رسوندن در فصل 28 متا آیه 19. و اون متا به ایمان، به انجیل ایمان نیاوردن. همچنان که رسولان می رفتن در یک شهری و اگر انجیل رو بشارت می دادن و کسی به اونها ایمان نمی آورد، گوش نمی داد، خاک رو از جامشون تکون می دادن و به جای دیگه می رفتن. حالا این افراد اعتقاد داشتن که انجیل به همه جا رسیده، امت ها اون رو ترد کردن، پس ما هیچ مسئولیتی نداریم که انجیل رو دوباره به اقصای نقاط برسونیم. پس این دیدگاه اون افراد هست و میگه ضرورتی نداره تا از رسولان مسیح پیروی کنیم. اما ویلیام کری شروع میکنه به این موضوع اشاره کردن و با کتاب مقدس شروع میکنه و این بسیار ضروریه. اهمیت اینکه وجدان ما تسلیم کلام خداوند باشه، چه در اینجا چه در جای دیگه. پس وجدان یک مسیحی باید تسلیم کلام باشه و نه سنت، هرچند که این سنت ممکنه خوب باشه و در کلیسای پروتستان باشه. وجدان ما باید تسلیم کلام خداوند باشه. و ویلیام کری از اینجا شروع میکنه. ویلیام کری در وهله اول به تعمیدی ها اشاره میکنه و میگه ما تعمیدی ها از این فرمان پیروی کردیم و به این دلیلی که ما بزرگسالان رو تعمید میدیم. و بعد دلیل میاره، میگه اگر فرمانی که خداوند داده که انجیل رو به امتها برسونیم برای امروز نیست، آیا امروز ما میتونیم مردم رو تعمید بدیم؟ و به این شکلی که دلیل میاره و مشخصه که کلیسای تعمیدی اغلب به این آیه اشاره میکنن در مورد اینکه ایمانداران بالغ رو فقط باید تعمید بدن و نه اطفال رو. در 1630 تا 1640 تعمیدهای کلوینی وارد زهره تاریخ میشن و بعد در زمینه اصلاحات که اونها بسیار فعالن، رهبران کلیسای تعمیدی از همین آیه استفاده میکنن در اون اثار و به ویژه در زمان جنگ مدنی در 1650 میلادی در انگلیس. به این شکل ویلیام کری میدونست که تعمیدی ها اغلب اوقات از این آیه استفاده میکنن تا بزرگسالا رو تعمید بدن و بعد میگه اگر فرمان اینکه بزرگسالان رو تعمید بدیم همچنان به جاست، پس فرمان برید و امتها را بشارت دهید نیز باقی است. و بعد ادامه میده، میگه در انتهای این آیه خداوند وعده میده، خداوند عیسی مسیح به کلیسای خودش وعده داده که تا پایان دنیا همراه مسیحیان باشه. و بعد میگه اگر این فرمان که داده شده و با رسولان به کمال رسیده و امروزه اهمیتی نداره، پس این وعده برای چیه؟ آیا این وعده نیز به کمال رسیده؟ و بعد نتیجه میگیره که نه، خداوند همچنان باقی است، قول داده که با کلیسای خودش باشه تا پایان دنیا. خداوند گفت دروازه جهنم علیه کلیسا استیلا نخواهد یافت، زیرا خداوند عیسی مسیح با قدرت روحش در کلیسای خودش بر روی زمین هست. و به این شکله که ویلیام کری در 10 صفحه این برهانهای قوی رو میاره که این حکمی که در پایان انجیل متا هست به کمال نرسیده و وظیفه مسیحیان تا اون رو انجام بدن. و بعد برای این که این موضوع رو و اهمیت اون رو نشون بده، بخشی داره در مورد نقشه جغرافیا و کاری که ویلیام کری انجام میداد. اغلب اوقات به نورتهمپتون میرفت و ایشون این روزنامه رو مطالعه میکرد در مورد کشورهای مختلف، جمعیت اونها، یا انجیل در اونجا وجود داره یا نه، و دین اونها چه هست. و در اون کتابی که مینویسه صفحه بعد از صفحه اشاره میکنه به این قومها و امتها، اندازه کشور، جمعیت اون در اون زمان و اینکه وضعیت انجیل در اون کشور را به چه شکل هست. و هدف ویلیام کری این است که مسیحیت چنان که ما مسیحیان میدونیم در انگلیس محدود به شمال اروپا و همچنین در و تاریخ نویسان گفتن که یکی از مهمترین وقایع تاریخ کلیسا از زمان اصلاحات کلیسا قدمی بود که ویلیام کری و دوستانش برداشتن در سال بعد، بعد از چاپ این کتابچه. اخیراً من در کنفرانسی بودم و با دیگر اساتید دانشگاه صحبت می‌کردیم. هر از گاهی ما جمع میشیم که تاریخ کلیسا رو تدریس میدیم در دانشگاه و دانشجویانی که دوره PhDشون رو سپری میکنن و بعد دور هم جمع میشیم و مسائل تاریخ کلیسا رو بررسی میکنیم. و در این مدت دانشجویانی که PhD رو میگیرن تاریخ کلیسا رو بررسی کردن. در یکی از بحثایی که ما داشتیم با اساتید دانشگاه، یکی از اونها چنین گفت در قرن 19 میلادی وقتی که الهیاتی که به کلام اعتقاد نداره داره وارد میشه و کلیسا رو در غرب نابود میکنه، یکی از شاگردان چنین گفت: بدون شک لیبرال ها که از آلمان شروع شد و بعد شبان هایی که در انگلیس بودن و به اونجا رفتن و سم رو وارد دانشکده های مسیحی کردن و بعد کلیسا بدون شک افول کردن. و ایشون نظرش این بود که این بزرگترین واقعه تاریخ کلیساست. و من به این موضوع فکر کردم و چون به ویلیام کری فکر میکردم، به نظر اون استاد دانشگاه فکر کردم و فکر کردم که نظر ایشون چندان درست نیست. نظر ایشون از دید یک استاد دانشگاه در اروپاست، اما بدون شک، اما به شکل جهانی اگر به قضیه فکر کنیم، کاری که ویلیام کری انجام داد و دوستانش در 1790 میلادی، بدون شک برنامه اونها بسیار مهمتر بود از اون افولی که بعد در کلیسا روی داد. زیرا اینها کاری که انجام دادن، اینها شروع کردن، جرقه این رو زدن که بشارت انجیل به کشورهای دیگه برسه. پس کار اویی که از مهمترین کارهایی که در تاریخ کلیسا روی داده در 200 سال قبل، اگر خداوند روحش رو بر کلیسای قبل نریزه، کلیسا و ملکوت خداوند بدون شک ساخته خواهد شد، اگر در اروپا نه در جاهای دیگه، زیرا هدف خداوند کامله. البته ما نقشه ها و اراده خداوند رو نمیتونیم کاملا بدونیم و بدون شک مرکز بشارت انجیل تا به امروزه شاید در اروپا و امریکا بوده، ممکنه به شرق منتقل بشه و تغییر بزرگی روی داده در 200 سال گذشته در تاریخ کلیسا، وقتی که انجیل فرستاده شد به کشورهای اروپایی و بعد به قاره امریکا. کسانی که زبانشون انگلیسی بود برکات بسیار عالی از کلام خداوند بهشون رسید و جهان غرب قدر اون اکنون نمیدونه. و کسانی که انگلیسی صحبت میکنن پشت کردن اکنون به خدای جلال و خدای زنده و حقیقی، انجیل رو به امتهای دیگه میرسونه، به ملیتهای دیگه، جایی مثل کره که ظاهراً 40-50% کره جنوبی مشکل از مسیحیانه، و یا زامبیا. سالا قبل من اونجا رفتم، اصلیت من از کانادا هست اما مدتی رو در اونجا سپری گذاشتم. به عنوان مثال در زامبیا 25-30% مسیحیت انجیلی تعلق دارن، در کانادا 0.005% از مردم به کلیسا میرن و اعتقاد دارن. این وضعیت جهان غربه. یک تغییر بزرگی روی داده در جهان غرب و بدون شک رشد کلیسای انجیلی اهمیت بسیار مهمی داره. ویلیام کری نشون میده که چگونه در اون زمان انجیل محدود شده به جهان غرب و بعد در اون کتابش دلیل میاره. و بعد ویلیام کری تاریخ مبشرین این کلیسا رو بررسی میکنه و نشون میده کاری که او انجام میده یک چیز تازه نیست، بلکه این تنبلی کلیساست، تنبلی کلیسایی که او در آن زمان میشناخت و ناتوانیشون که دیدشون محدود بود و اینکه راضی بودن که اونها در مسیح هستن و همین کافیست. اونها هستن که انجیل رو بشارت نمیدن. کری میره تاریخ پدران کلیسا رو مطالعه میکنه و یا رسولان اولیه رو مثل پولس رسول در کتاب اعمال رسولان، و همچنان که پیش میره در تاریخ کلیسا میبینه که در قرون و وسطا چگونه بشارت انجیل کنار گذاشته میشه، انجیل و تعالیم کلیسا به تاریکی فرو میره و کلیسای کاتولیک در قرون و وسطا به زور مردم میخواد وارد کلیسا بکنه. مثال بزرگ اون شالمانی هست که ساکسون‌ها رو مسیحی میسازه از راه شمشیر. به این شکل که کلیسای کاتولیک میاد از اسلام درس میگیره که با زور شمشیر میخواد مردم رو وارد کلیسا سازه. سپس ویلیام کری به اصلاحگری در کلیسا اشاره میکنه و زمانی که نور انجیل بار دیگه به کلیسای غرب باز میگرده و به عصر پیوریتن ها اشاره میکنه، به ویژه جان الیوت، یکی از اصلاحگران کلیساست که از انگلیس به امریکا میره و برای سرخپوست ها بشارت میده، زبان اونها رو فرا میگیره، انجیل رو به اون زبان ترجمه میکنه. در سال 1660-1680 دو تا دهکده سرخپوست ها رو بشارت میده و کل اون قبیله های سرخپوست انگلیسی میشن. پس این مرد زبون اونها رو یاد میگیره، فرهنگ اونها رو یاد میگیره، بشارت میده و سرانجام کل اونها به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن. و ویلیام کری از این مثال ها استفاده میکنه. و یا جان بانیان وقتی که مسیحی میشه چنین میگه در مورد خدمتش در بدفوردشایر، و میگه آرزوی من این بود که به تاریک ترین نقاط کشور برم، حتی جایی که هیچ کسی به مسیح اعتقاد نداره. مثال دیگه ای میشه زد از جوزف الاین هست که حتی میخواست به چین بره و انجیل رو اونجا بشارت بده. بعضی از تاریخ نویسا میگن که پیوریتن ها مبشرین رو به جایی نمیفرستن. سوالی که هست باید بپرسیم اینها کدوم پیوریتن رو مطالعه میکنن. جان اوون با اولیور کرامول به ایرلند میره و به شگفتی در میاد از چیزهایی که در اونجا میبینه و بعد صحبت میکنه اینکه چگونه در اونجا تاریکی کلیسای کاتولیک همه جا رو فرا گرفته و بعد مینویسه که چه کسی است که نور انجیل رو به ایرلندی ها برسونه. و ویلیام کریپ از علاقه جورج ویتفیلد صحبت میکرد به بشارت انجیل به کشورهای دیگه و دیگر مسیحیان به ویژه مراویان که گروهی از مسیحیان هستند که در واقع اولین جماعت بودن در 1700 میلادی که بیداری روحانی رو تجربه کردن. در انتهای اون قرن 1728 میلادی در هنهوت جایی که زینزندورف بود مراویان اون بیداری روحانی رو تجربه کردن و در زد دو سال زینزندورف به قصر دانمارک میره و در اونجا برده ای رو میبینه که از جزایر کرابیه فرار کرده و التماس میکنه و میگه شما انجیل رو دارید، چرا انجیل رو به کشور من نمیای، جایی که همه بردن در جزایر کارائیب. البته ما با الهیات مراویان همراه نیستیم، اما ویلیام کری از اونها نقل قول میکنه، کسانی که غیرت داشتن برای بشارت انجیل و بین 1730 تا 1760 600 نفر به نقاط مختلف دنیا رفتن، در اروپا، ژنو و جاهای دیگه که انجیل وجود نداشت، گم شده بود، به شمال آفریقا که بسیاری از اونها به شهادت رسیدن توسط مسلمین، به لابرادور در جایی که بسیار سرده، در بنگلادش، در هند. دیوید سایزبرگ حدود 60 سال در اونجا بود، کسی که زبانش انگلیسیه، آمریکایی‌ها میان و او رو دستگیر میکنن. یا در اون زمان جنگ بود بین آمریکا و انگلیس و او رو دستگیر میکنن به جرم همکاری با امپراتوری انگلیس و از اون میپرسن چه کار میکنی؟ میگه من پادشاهی رو میسازم. اونا فکر میکنن بله این داره به پادشاهی انگلیس اشاره میکنه. اون میگه نه، پادشاهی خداوند عیسی مسیح رو. 50 سال خدمت میکنه. در انتهای زندگیش همه کارهاش ظاهراً برباد میره، اما همچنان تلاش میکنه. مراویان تأثیر عمیقی روی ویلیام کری میذارن، نه الهیاتشون بلکه غیرتشون برای رسوندن انجیل به کشورهای دیگه. اما اتفاقی روی میده در انتهای قرن 18 میلادی، در 1790 میلادی. در اون زمان سلینا هیستینگ نقشه ای داشت تا مبشرین رو به جزایر کارائیب بفرسته. تاماس کوک متدیست بود، برنامه ای داشت تا به جزایر کارائیب مبشرین رو بفرستن، اما ابتدا اون از کلیسای تعمیدیست و ویلیام کری رو به هند میفرستنن و از اینجاست که خدای زنده شروع میکنه یک کار عظیمی رو انجام بده. البته ویلیام کری در کتابش به ایرادایی که میشه پاسخ میده. یکی از ایرادا اینه که اون مناطق بسیار دور است. کری میگین این کار سخت نیست. ما کاپیتان کوک رو فرستادیم از انگلیس و دور دنیا سفر کرد. ما میتونیم سوار کشتی رو بشیم و بریم به نقاط مختلف دنیا. و سوال دیگه بود که اگر به اونجا بریم چه میخوریم؟ چه غذایی بخوریم؟ ویلیام کری میگه خب اونها در اونجا کسی زندگی میکنه و غذایی میخوره، ما هم غذای اونها رو میخوریم. غذای اونها رو دوست ندارید؟ برید باغبونی یاد بگیرید و برای خودتون کشاورزی کنید. بعد سوال این بود که زبان اونها رو بلد نیستیم. و پاسخی که ویلیام کری میده اینه که باید تلاش کنیم. و زمانی که ویلیام کری این کتاب رو مینویسه به 5 زبان مسلط شده بود. زبان یونانی بیا داشت باشه، مدرسه رو ترک کرد وقتی که 10 سالش بیشتر نبود و بعد لاتین رو فرا گرفت، عبرانی رو یاد گرفت، به خودش عبرانی رو تعلیم داد. اندرو فولر او رو دید و کتابی بود در مورد زبان دانمارکی و این کتاب به او داد و این استعداد غریبی داشت در فراگیری زبان و به احتمال زیاد ویلیام کری تا آخر عمرش زبانهایی که فرا گرفت به در کل تعدادشون به 15 زبان مختلف دنیا میرسه و بعد وقتی که در هند هست ترجمه کتاب مقدس رو به 34 لهجه مختلف که ترجمه شده او بررسی میکنه و تدوین نهایی رو انجام میده. در واقع از لحاظ زبانشناسی ویلیام کری یک نابغه است و پاسخی که ویلیام کری میده که چگونه زبان یاد بگیریم، میگه خب برید اونجا 2 سال زندگی کنید، زبانشون یاد میگیرید. البته به این سادگی نیست. من که زبان اصلیم انگلیسیه و در کانادا زندگی میکنم، بارها به کبک رفتم که اونجا زبانشون فرانسه است و در دانشگاهی که در کبک هست باید تدریس کنم. برادر من گفت خب تو به اونجا میری در عرض چند سال فرانسه رو به راحتی یاد میگیری. اما این اتفاق نیفتاد، این کار ساده ای نیست. از همه مهمتر در اون زمان مردم به ویلیام کری میگفتن اگر ما به اونجا بریم ما رو میکشن. اونا میدونستن که کاپیتان کوک رو اهالی هاوایی به قتل رسوندن. بعدی از اروپایی ها به اون کشورهای دور افتاده رفتن و تعدادشون به قتل رسیدن و پاسخ ویلیام کری به اونا این هست: وقتی که شما یک مسیحی شدید، شما سرباز صلیب شدید، دیگه به خودتون تعلق دارید، به خداوند عیسی مسیح تعلق دارید. و این ایرادی هست که امروز هم در کلیسا گرفته میشه از مردم. خداوند به ما این مأموریت رو داده تا انجیل رو به مسلمین برسونیم که تعدادشون بسیار زیاده. اما عده زیادی از مسیحیان هستن در کلیسا که میگن اگر ما مبشرینمون رو به اون کشورهای مسلمان بفرستیم اونها رو میکشن. اما سوال اینه، آیا ما سربازان مسیح نیستیم؟ مگر ما سربازان مسیح نیستیم؟ مگر خداوند از ما انتظار دیگه ای داره؟ وقتی که ما مسیحی شدیم ما دیگه به خودمون تعلق نداریم، بلکه به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم. و بله ممکنه ما رو مسلمین بکشن، اما این تنها راهی که میشه انجیل رو به اونها رسوند. اما در نور ابدیت ریختن خون ما مسیحیان برای نجات مسلمین و جلال خداوند ما عیسی مسیح چیز کوچکی هست. سالا قبل من در یورکشایر موعظه میکردم و بعد اونجا نزدیک برادفورد هست در انگلیس، کسی که در اونجا بود من رو به برادفورد برد. و شما اگر امروز به انگلیس برید متوجه میشید که جمعیت مسلمین برادفورد بسیار زیاد هست. اونجا به قدری مسجد زیادی که من فکر کردم در پاکستان هستم. تنها چیزی که به من میگفت که من در پاکستان نیستم ساختمون ها بودند. و بعد من از اون دوستم پرسیدم آیا کسی در اینجا هست که سعی کنه انجیل رو به این مسلمین برسونه؟ ایشون گفت نه. و بعد من شروع کردم به فکر کردن. بدون شک کسی باید بیاد به این منطقه، در بین اینها زندگی کنه و انجیل رو به این مسلمین گمراه برسونه. البته ما میدونیم که بعضی از این نقاطی که مسلمین در اروپا درش ساکن شدن جایی است که هیچ کس جرأت نمی‌کنه به اونجا پا بذاره. حتی پلیس جرأت نمی‌کنه به اونجا بره. و من می‌دونم جایی هست که حتی اینا سعی می‌کنن شریعت محمدی رو پیاده کنن. اما شاه جلال ما رو فرا خونده و زندگی ما مسیحیان به او تعلق داره. او به ما تعلیم داده که برید و انجیل رو به امت‌ها برسونید. وقتی که ویلیام کری به هند میره، این عملش برخلاف خواسته امپراتوری انگلیس است. ایندیا هند در اون زمان تحت کنترل کمپانی شرق انگلیس بود و اونها نمیخواستن مبشرین انگلیسی و مبشرین مسیحی به اونجا برن. مبشرین مسیحی ممنوع بود ورودشون به هند. اما ویلیام کری این کار انجام داد، زیرا شاه جلال به او این فرمان رو داده بود، فرمانی که فرای فرامین دولتی و حکومتی است. البته رومیان فصل 13 به ما میگه که ما هرگز عنوان یک مسیحی نباید از دولت نافرمانی کنیم. این مسئله مهمی است. اما وقتی که بین فرامین بشری و دولتی و فرمان خداوند ما عیسی مسیح تضادی هست، ما باید فرمان خداوند عیسی مسیح رو اطاعت کنیم و نه آدمی رو. بذارید شما رو تشویق کنم به عنوان مسیحیان تا دعا کنید که خداوند مبشرین رو برانگیزونه در اینجا، در همین اروپا. ما دعا نمی کنیم که خداوند مبشرین رو بفرسته به کشورهای مسلمان، بلکه در همین کشورهای اروپایی تا انجیل رو ببرن نزد مسلمین. دعا کنیم تا خداوند کسانی رو از بین مسیحیان بیدار سازه تا برن و در بین این مسلمین زندگی کنن و انجیل رو به اونا برسونن. ما به خودمون تعلق نداریم و همچنین دست تنها نیستیم. و در نهایت بخش نهایی کتاب ویلیام کری که گفتیم او دو تا پیشنهاد داشت که چه کنیم و پاسخ اینه: اولا دعا کنید به شکل جدی. و ویلیام کری میگه همه تلاشایی که ما میکنیم اگر بدون دعا و تأثیر روح القدس باشه کاملا بیفاید است. و بعد از کتاب زکریا فصل 4 آیه 6 نقل میکنه که اگر در بین بت پرست ها معبدی برای خداوند ساخته بشه به قدرت آدمی نیست بلکه به قدرت خدای زنده است. در نتیجه ما باید جدی باشیم و دعا کنیم خداوند تلاش ما رو برکت بده. و باید به یاد داشته باشید زمانی که ویلیام کری این کتاب رو می‌نویسه به مدت 8 ساله که در کلیسا جلسه دعا هست. در نوت همشن شهر در 1784 جان ساتکلیف در اونلی نامه بهش داده میشه، اطلاعیه بهش داده میشه که بیداری روحانی رو در اسکاتلند تجربه کردن 1740. و اون اطلاعیه که به دستشون رسیده در واقع توسط جاناتان ادواردز نوشته شده در امریکا و در اون التماس میکنه از مسیحیان که دور هم جمع بشن و دعا کنن برای بیداری روحانی. بیداری روحانی در کلیسا، یک ساعت در ماه مسیحیان دور هم جمع بشن و دعا کنن. و این نامه است که به اسکاتلند میرسه به دست فردی به نام ارسکین و بعد او به دست کسی میده و بعد در نهایت میرسه پیام به اونجا تا دعا کنن برای رستگاری گمگشتگان و بیداری روحانی در بین کلیساهای انگلیس. اندرو فولر چنین میگه: اگر خداوند بیداری روحانی رو در بین ما مسیحیان نمی آورد، ما مثل یک تپه کود میمودیم در این جامعه. و بعد دعا کردن شروع میشه در کلیساها. و این جلسات دعا به مدت 30 سال ادامه داشت و برکاتی که در قرن 19 میلادی به کلیسای تعمیدی رسید به خاطر همون جلسات دعا هست. و من صرفا وقتی که صحبت میکنم روهم صرفا با شما نیست، بلکه خودم هم شامل این میشم و این بزرگترین ضعف زندگی منه، بزرگترین ضعف کلیساهای جهان غربه. ما هنوز چنان ضعف رو در خودمون ندیدیم که التماس کنیم و فریاد برداریم نزد خداوند. و من از شما میپرسم، شما اگر از کلیساتون بخواید که یک بار در ماه دور هم جمع بشن برای یک ساعت و فقط دعا کنن برای بیداری روحانی، آیا شما میتونستید این جلسه دعا رو تا مدت 30 سال یک بار در ماه در کلیساتون نگاه دارید؟ و اگر نتونیم این کار رو انجام بدیم وضعیت کلیسای ما بسیار بد هست. پس می‌بینید چه ضرورتی برای ما هست به عنوان مسیحیان که دعا کنیم. دعا بسیار ضروریه. و بعد ویلیام کری میگه فقط نباید دعا کنیم، بلکه باید یک کاری رو انجام بدیم. ویلیام کری میگه ما باید یک انجمنی رو تشکیل بدیم. و دو شیوه است که این بشارت کشورهای دیگه صورت میگیرد. یکی از گروهی رو تشکیل میدید که مردانی به اونجا میان، باهاشون مصاحبه میکنن، پول جمع میکنن از کلیساها و به اون افراد رو میفرستن. و بعد نمونه دیگرش کلیسا کسی رو میفرسته. و من طرفدار گروه دوم هستم که کلیسا کسی رو بفرسته. اما مهم نیست. ویلیام کری میگه ما یک انجمنی رو تشکیل بدیم، انجمن بشارت انجیل. و چون این انجمنی تشکیل میشه در 1793 ویلیام کری به هند فرستاده میشه با جان تامس